عزیز شنونده، در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو. در این لحظه به ساعت 14:30 رسیدیم. برنامه گفتگوی اقتصادی تقدیم به شما میشه. بخش خصوصی و شکست تحریم ها.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی. به عنوان یک ایرانی که مهم
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا. سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. مهدی کریمی تفرشی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد عرض میکنم.
افرادی را میشناختم که اینها میتوانستن پولشون رو ببرن در بخش‌های پردرآمدی که غیر تولیدی است صرف کنن، نکردن. گفتن نمی‌کنی، می‌خوایم به کشور خدمت کنیم. آمدن در تولید سرمایه گذاری کردن با سود کمتر، درآمد کمتر، اما برای خاطر اینکه فهمیدن کشور احتیاج داره. خب این شد عبادت. این عبادت است. سرمایه گذاری که فکر نیاز کشور را می کند و پول را نمی برد در راه دلالی و کارهای پردرآمد و مضر برای کشور، نمی ره اونجاها صرف کنه، میاد صرف میکنه در سرمایه گذاری، این حسنه است. مسئله کنونی کشور ما این نیست که ما طرح نداریم، حرف درست نداریم. مسئله ما این است که حرف درست و طرح درست رو اونچنان که شایسته است دنبال نمی کنیم. این اساس مسئله است.
امروز تصمیم داریم در مورد بخش خصوصی و شکست تحریم ها صحبت کنیم و به بررسی تأثیر عملکرد این بخش در مورد تحریم های حاکم بر کشورمون بپردازیم. تشدید تحریم ها در سالهای گذشته تا کنون آثار منفی فراوانی رو برای اقتصاد و سیاست ایران به جا گذاشته. به خوبی تأثیرات منفی این اتفاقات احساس میشه. شاید نگاه به بخش خصوصی و توجه به اون بتونه راهی برای جبران اتفاقات منفی این سالها باشه. مطلبی که متاسفانه به درستی در دستور کار دولت قرار نگرفته. در برنامه امروز به بررسی بخش خصوصی و شکست تحریم ها صحبت خواهیم کرد. در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی میهمانان عزیزی داریم که خدمتتون معرفی خواهم کرد و انشاءالله در طول برنامه هم میهمانانی به صورت تلفنی داریم که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتتون عرض میکنم. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و 2265-2285-2786-1035 تلفن های ما. با ما در تماس باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو به روی سایت شبکه رادیویی گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله درستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو،
گفتگوی اقتصادی، شنبه تا چهارشنبه 14:30 to 15:45 در
موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
خب اگر اجازه بدین میخوام میهمانان عزیزی که در استودیو حضور دارن رو خدمت شنوندگان عزیز معرفی کنم. جناب آقای مهندس صابر پرنیان، مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران، عرض ادب خدمت جناب عالی و خوش آمد عرض میکنم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، میهمانان حاضر، همکاران پرتلاش شما و شنوندگان عزیز وفادار و مشتاق رادیو گفتگو.
خیلی متشکرم. و همچنین جناب آقای دکتر عطاالله اشرفی اصفهانی، عضو هیئت مدیره خانه صنعت معدن و تجارت و مشاور سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، عرض ادب خدمت جناب عالی و خیر مقدم خدمت شما.
سلام دارم خدمت حضرت عالی و همه همکارانتون و خصوصا شنوندگان محترم و فهیم برنامه گفتگو اقتصادی رادیو گفتگو.
ما مهمان عزیز دیگری هم داریم، جناب آقای محمود صحابی، جانشین مدیر گروه اقتصادی خبرگزاری فارس، که تا لحظاتی بعد قرار هست ایشون هم به جمع ما اضافه بشن. اگر اجازه بدین سوالاتمون رو با جناب آقای مهندس صابر پرنیان، مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران شروع می‌کنیم. جناب آقای پرنیان بفرمایید، در سال‌های اخیر با افزایش فشار تحریم‌های بین‌المللی، بسیاری از نگاه‌ها به بخش خصوصی به عنوان یک بازوی بنیادی و توانمند در دولت معطوف شده. فعالیت‌های بخش خصوصی تا چه میزان بر کاهش فشار تحریم‌ها و مقابله با این فشارها می‌تونه تأثیرگذار باشه؟
اولا من هم سلام عرض میکنم خدمت کارآفرینان، صنعتگران، تولید کنندگان، صاحبان کسب و کار و حرف که در جنگ اقتصادی در صف اول بالاخره این نبرد هستند و در واقع ماها به عنوان پشتیبان و کمک کننده این عزیزان هستیم.
بله.
تحریم از اول انقلاب، یعنی از روز شکل گیری انقلاب، تحریم ها بوده به شکل های مختلف. این تحریم ها بخشی از در واقع دفاع مقدس رو هدف قرار داده بوده، بعد تحریم ها در واقع تبدیل شد به تحریم های اقتصادی، جنگ فرهنگی، شبیخون فرهنگی، جنگ سیاسی و در نهایت امروز به جنگ اقتصادی و تحریم های هوشمندانه اقتصادی در واقع تبدیل شده، با نیت این که بخش کسب و کار ما رو، بخش اقتصاد ما رو فلج بکنن، مردم نارضایتی ایجاد بکنن و تبدیل بکنن به شورش های اجتماعی و در نهایت تغییر سیاسی نظام. منتها اون چه که ما امروز میبینیم که تحریم چه تأثیری داشته، هر پدیده خلاصه یه اثری میگذاره. هنر بخش خصوصی ما این هست که تهدید رو تبدیل به فرصت بکنه.
بله.
اگر ما در هم 40 سال گذشته هم در رژیم گذشته متاسفانه اونجور که ما باید به بخش خصوصی اعتماد می کردیم، این در واقع سرمایه اصلی کشور، اعتماد نداشتیم. این شعارهایی که مقام معظم رهبری ترسیم فرمودن و جهت کشور رو به رونق تولید، حمایت کسب و کارهای کشور، حمایت از کار ایرانی، سرمایه ایرانی، کارگر ایرانی، جوان نخبه ایرانی قرار دادن، ما تازه یه ادبیاتی داره تو شکل کشور شکل می گیره که اگر به بخش خصوصی اعتماد بکنیم، سیاست‌های اقتصادی کشور بر مبنای بخش خصوصی انجام بگیره، این کشور کشور تحریم پذیر نیست. 7% منابع جهان در کشور ما قرار داره با 1% جمعیت. با جمعیت در واقع بازار مصرف 500 میلیونی در کشورهای اطراف
و یک درصد خاکش و زنیاره مثلا که ایران
بله یک درصد عرصه سرزمینی 7 درصد منابع.
خب چرا اینا به صورت سینرژی و پتانسیل فقط در ایران وجود داره؟ چرا ما بازخوردی نداشتیم؟ چرا نتونستیم عمل کردی ازش استفاده کنیم؟
بله این رو میخوام عرض بکنم. رتبه دوم در واقع دانش آموخته نظام رشته های فنی مهندسی
بله.
35 میلیون جوان آماده به کار، خلاق، باهوش، با فکر. مگه این کشور تحریم پذیر هست؟ اصلا کشور تحریم پذیر نیست. منتها حتما دوست عزیزی هم که آقای دکتر اشرفی ما خدمتشون هستیم تصدیق خواهند کرد که ما تحریم های ما عمدتاً داخلیه. یه عبارتی که تولید کنندگان و فعالین بخش اقتصادی میگن تحریم داخلی. یعنی چی؟ یعنی ما از ظرفیت های کشور، از پتانسیل های کشور، از ثروت اصلی کشور که نیروی انسانی هست، جوانان تحصیل کرده و نخبه هست، واقعا نتونستیم استفاده بکنیم، اعتماد نکردیم. اگر بخوام سؤال حضرت عالی رو من اینجوری پاسخ بدم که علت این چیه؟ علت این که همیشه سایه سنگین اقتصاد دولتی در واقع بر سر بخش خصوصی بوده، سایه سنگین در واقع بخش اقتصاد دولتی. ما فرصت در واقع ابراز اندام و در واقع حرکت پویا و فعال رو به بخش خصوصی ندادیم در سالهای گذشته و امروز با این تحریم ها بیدار شدیم و فهمیدیم که راه علاج ما، راه نجات ما، راه حرکت عزتمند ما در حمایت از بخش خصوصی، بخش واقعی تولید، بخش واقعی ارزش آفرین و ثروت آفرین هست. امیدوارم با این نگرشی که ایجاد شد و این فرصتی که به برکت تحریم، یعنی به یمن تحریم و نعمتی که به واسطه این تحریم بر کشور ما ایجاد شد که ما بیدار بشیم و پتانسیل خودمون رو بشناسیم و اعتماد بکنیم، قطعا سالهای خوب. من البته در اثنای صحبت به شکل آماری عرض خواهم کرد چه اتفاقاتی در بخش صنایع کوچک و متوسط کشور
آسیب‌های اون رو هم باید اشاره بفرمایید.
بله آسیب هم هست، منتها برکتش قطعا بیشتر از آسیب هست و حتما این رو خواهیم دید. آمار هم موجود است، آمار زبان گویای در واقع عمل کرده ما هست. آماری هم مشخص از میزان اشتغال ما، میزان تعمیق ساخت داخل، نهضت ساخت، آمار داریم اینا رو. اینا رو انشالله عرض خواهیم کرد. البته خب نمیگیم تحریم به خودی خود برکته، زمانی برکت خواهد شد ما از این در واقع تهدید رو تبدیل به فرصت بکنیم، در واقع از توانمندی های خودمون استفاده بکنیم، نگاه به داخل داشته باشیم. همونطور که هم در اقتصاد مقاومت اینها شفاف بیان شده، دیده شده و در واقع با این حرکتی که در بخش خصوصی ایجاد شده قطعا راه در واقع جدیدی در کشور گشوده شده. و عرضم کردم اصلا این کشور هم کشور تحریم پذیر نیست و نبوده و نخواهد.
بله خیلی متشکر از شما جناب آقای محمود صحابی، جانشین مدیر گروه اقتصادی خبرگزاری فارس رو هم در جمع خودمون اضافه کردیم، تشریف آوردن و خیلی مقدم خدمتتون میگیم و تشکر از حضور جناب عالی داریم. عرضم به حضورتون که برمیگردیم به سوال بعدیمون از جناب آقای دکتر عطاالله اشرفی اصفهانی. جناب آقای اشرفی، اتحادیه‌ها، تعاونی‌ها و تشکل‌ها آیا توانستن در تعامل راهبردی با دولت و پررنگسازی نقش بخش خصوصی در عرصه تصمیم‌گیری‌ها موفق عمل کنند و به نوعی صاحب نظرها تنها کنار گود نشستن و انتقاد می‌کنن رو در رابطه مثلا توضیح بفرمایید؟
عرض سلام مجدد دارم خدمت شنوندگان محترم. خب بخش خصوصی قطعا در شرایط فعلی یک جایگاه بسیار ویژه‌ای داره و خب همونجور که در سالهای گذشته بخش خصوصی با همدلی و همکاری خود اعضای هر صنفی نسبت به تشکیل اتحادیه‌ها، اتاق‌ها و خانه‌های همانند خانه صنعت و معدن که یک همیار و همفکر، همکار بخش دولتی باشن و دولت باشن و از مشورت های این بخش استفاده بکنن.
این اتفاق داره میفته الان؟ این تعامل هستش یا نه؟
به نظر من در شرایط فعلی خیلی بهتر شده، ولی نیاز داره. بله نسبت به گذشته، چون بخش دولتی نیاز رو حس کرده، مخصوصا در شرایط تحریمی.
بله.
که واقعا در شرایط تحریم ما نیاز داریم که بخش خصوصی خیلی عرصه بهتری بذاره و بتونه ارزنده‌های بهتری بکنه. خب ما تو سالهای اخیر دیدیم که هر اقتصاد بزرگی و حتی موقعی که یک بخش خصوصی که اقتصادهای کوچیکی دارن و شرکت‌های کوچیکی هستن،
بله،
به تبع شرکت‌های بزرگ که اکثرا سرمایه‌ها و بالاخره امکانات بیشتر بخش دولت در اختیار بخش دولتی هضم میشن.
درسته.
برای همین یک صدای بالاخره هم دل شدن بخش اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و اتاق‌ها و یک قدرت بهتری پیدا کردن به خاطر اینکه حکم مشورتی پیدا بکنن. البته باز هم متاسفانه حضور این اتاق‌ها، انجمن‌ها و بالاخره خانه‌ها که موارد صنعت داره، معدن داره و صنف‌های مختلف خیلی سخت میپذیره مدیران
و حتی
انجیوها ها که بالاخره میگم تو سالهای اخیر خیلی رشد افزایشی بله. داشته و میبینیم که هم در اختیار جوانان، جوانانی که دانش آموخته دهه 60 هستن، آماده به کار هستن، ولی به دلیل اینکه صدای تنهاشون شنیده نمیشد تو این سالها تشکیل انجمنهای مختلفی دادن و نیازه که ما یک نگاه فوق ویژه به این انجمنها و به این انجیو و به این صنفا داشته باشیم برای اینکه بتونیم کمک و دست راست میشه گفت بخش دولتی باشن برای گذراندن از تحریم ها.
بله، خیلی متشکر از جناب عالی. عرضم به حضورتون که جناب آقای صحابی که از محل مثلا خبرگزاری فارس الان ما در خدمت دوستان و شنوندگان عزیز هستیم، صحبت داریم میکنیم و امروز در خدمت جناب آقای محمود صحابی جانشین مدیر گروه اقتصادی خبرگزاری فارس هستیم. من سوالم رو به این صورت از ایشون شروع میکنم: دولت چه نقشی در تقویت بخش خصوصی و حمایت از اون رو داره و چگونه میتواند از پتانسیل عظیم موجود در این بخش در راستای توسعه اقتصادی کشور استفاده و بهره برداری کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت مخاطبین عزیز برنامه سلام عرض میکنم. اینکه دولت که بتونه از ظرفیت بخش خصوصی به خوبی استفاده کنه، دو تا شرط داره. یکی این که دولت واقعا که به این جمع‌بندی برسه و این که تصمیم بگیره که این که بخش خصوصی ما یک نقش بزرگ و مهمی توی اقتصاد کشور داره و ظرفیت بالایی برای حل مشکلات داره و اینکه دولت نباید صرفاً به عنوان یک بخشی که توی شرایط تحریم میتونه بعضی از مشکلات کشور رو که حل کنه که بهش که نگاه کنه،
بله،
بلکه باید به این چسب که نگاه کنه که حل بسیار از مشکلات کشور بدون حضور فعالانه بخش خصوصی ممکن نیست و دولت برای اینکه بتونه با استفاده از ظرفیت‌های داخلی و بدون چشم داشتن به خارجی‌ها کشور رو که اداره بکنه،
درسته،
و مشکلات کشور رو که حل کنه، باید یک نقش واقعی برای بخش خصوصی که قائل بشه. حالا میخوام بگم که چی؟ میخوام بگم که دولت باید اون با این پیش زمینه اون زیر ساخت‌های قانونی و اون ضمانت‌های لازم رو برای بازارسازی برای بخش خصوصی که درست کنه. مثلا توی صنعت نفت ما از لحاظ فناوری به شدت وابستگی داریم به خارجی ها.
بله.
و اینکه بخش خصوصی ظرفیت خوبی داره که تو بسیاری از این قسمت ها این وابستگی ما رو که کاهش بده. فقط چیه؟ فقط شرطش اینه که یک ضمانت قانونی برای استفاده از اون فناوری ها توی صنایع داخلی درست بشه و اون ریسک استفاده از این فناوری ها توی اون دفعه های اول رو دولت با حالا ابزارهای مختلف و اینها که تقبل کنه.
بله.
تا این محصولات بخش خصوصی توی صنایع ما استفاده بشه و هم برای اون بخش خصوصی حضور توی این صنایع و اینا از لحاظ اقتصادی که موجه بشه، حتی مثلا ظرفیت صادرات فناوری رو که پیدا کنه، هم توی بخش داخل قسمت‌های مختلف اقتصادی ما از اون فناوری بتونن
بهره‌مند بشه و بتونه استفاده.
بله.
بله. خیلی متشکر از جناب عالی، متشکر از توضیحاتی که داشتین. برمیگردیم به در خدمت جناب آقای مهندس صابر پرنیان. بسیاری از فعالان بخش خصوصی از موانع و مشکلات موجود انتقادات فراوانی دارن و همین مسئله حضورتون عرض کنم دلیل اصلی عدم حضور موفق این بخش در توسعه اقتصادی هستش. این موانع و مشکلات رو چگونه ارزیابی میکنید و دولت چگونه میتونه به رفع این موانع کمک کنه و به نوعی تسهیلاتی رو به وجود بیاره؟
عرض کنم خدمتتون عمده مشکلاتی که ما داریم در فضای نامناسب کسب و کار هست.
بله.
خودتون میدونید رتبه های ما متاسفانه علارغم این که سالهاست ما داریم در واقع ادبیات رونق تولید و حمایت کسب و کارها را در پیش گرفتیم، در این خصوص یه مقدار موفقیت ما کمتر بوده. احساس میشه دستگاه ها به شکل جزیره‌ای نگاه میکنن، یعنی هر کس خودش رو میبینه. ما مثلا میگیم صنعت توسعه پیدا بکنه، محیط زیست میگه بالاخره فقط من باید محیط زیست رو حفظ بکنم، منابع طبیعی یه نگرشی داره، دستگاه های عرض کنم خدمتتون مالی پولی یه نوع نگاه دارن. اگر ما به یک ادبیات مشترک در واقع برسیم، ما 2500 تا در واقع بخشنامه دستورالعمل در مجوزهای کسب و کار داریم. هیئت مقررات زدایی بالاخره قانون این رو در راستای رونق تولید و بهبود فضای کسب و کار وارد شدن، 500 تا از اینا رو حذف کردن. ما اعتقاد داریم 1500 تاش هم حذف بشه باز فضای کار داریم. یعنی موانع
حذف اون 500 تا چی؟
اونا زاید بودن، امضاهای طلایی بودن، امضاهای بیخود بودن که در واقع موانعی بودن که ما ایجاد کرده بودیم برای اینکه یک در واقع کسب و کاری ایجاد بشه، توسعه پیدا بکنه، رونق بگیره. یعنی ما اگر فضای کسب و کار رو تسهیل بکنیم، سهلتر بکنیم، راحتتر بکنیم، بخش خصوصی این توانمندی رو داره. به نظر من دولت در سالیان گذشته خودش در واقع تصدیگری میکرده، کار اقتصادی انجام میکرده، بزرگترین پروژه های اقتصادی رو در سالهای گذشته دولت انجام میدادن، یعنی اجازه نمیدادن کارهای سودده، کارهایی که تو کشور سود داره بخش خصوصی بیاد، با این در واقع سیاست های اصولی
اون تضاد داشته با اصل 44 قانون اساسی،
اصل 44 تضاد داشته، هم با سیاست های اقتصاد مقاومتی تضاد داشته، هم با منافع ملی تضاد داشته. در واقع این ادبیات داره شکل میگیره که ما، یعنی در واقع دستاندرکاران دولتی، بیایم زمینه رو آماده بکنیم برای ورود بخش خصوصی. همین در واقع گفتگوی بخش خصوصی و دولت که شکل گرفته در استانها، اینا دارن سیاست گذاری میکنن. ما واقعا باید بخش خصوصی رو تو عمل، یعنی تمام تشکل ها بخش خصوصی وارد بشن. الان مثلا یکی از موانعی که حضرت عالی میفرمایید همینه، نگاه بانک های ما، مؤسسات مالی ما در واقع تجارت محور و خدمات محور هست. در سالهای گذشته سهم تولید به میزان کافی داده نشده و تولید بی بهره شده. بانک ها دوست دارن تسهیلاتشون رو، منابع مالیشون رو به بخش های تجاری و غیر مولد بده.
حتی یعنی خصوصی دولتی بانک ها هر دو این نگاه رو دارن،
فرق نمی کنه. شما مثلا یه خیابون رد میشید، بهترین مکان ها مال بانک هاست. این تعدادشون، این عرض کنم خدمتتون محل قرار، این نشون میده که این بانک در واقع سیستمش بر اساس تجاری محور شکل گرفته، نه تولید محور. این باید عوض بشه. قوانین ما، دستگاه‌های ما، ما در جنگ اقتصادی هستیم، ولی قوانین
توسط
ما
کدوم ارگان باید این قوانین عوض بشه؟
ببینید، ما برای اینکه محیط کسب و کار رو بهبود ببخشیم، این یه کار ملی هست. یه دستگاه، یه وزارتخونه، یه نهاد نمیتونه. همه یه سه گوا باید بیان پای کار، دستگاه قضایی، دستگاه مقننه و قانونگذاری، دستگاه اجرایی.
قوانین بانک مرکزی هم پس باید یه مقدار مورد
بانک مرکزی هم
بررسی قرار بگیره.
بله، این بانک مرکزی هم ورود پیدا کرده. البته عرض کردم یه در واقع نگرش مثبتی میبینیم و در واقع جهت‌دهی‌هایی رو میبینیم که امیدواریم به نفع تولید باشه و البته هم هست. ولی واقعیتش من میخوام این رو بگم که اول عرایزم گفتم، خب در تحریم ما مبادلات مالی ما رو هدف قرار دادن، نفت ما رو هدف قرار دادن. نفتی که تا همین چند سال پیش چند میلیون بشکه صادرات میشد، امروز رسیده به چند صد هزار بشکه. اصلا نیازم نیست، ما اگر باید خودمون میرفتیم دربه چاها رو میبستیم. البته این بستن نه به مفهوم فیزیکی، یعنی این که ما بودجه ما، حرکت جهت‌دهی اقتصاد کشور ما باید مبتنی بر تولید باشه، مبتنی بر ارزش. ما فقط سال گذشته شما تراز تجاری کشور رو نگاه بکنید، مثبت بود، خیلی خوشحال بودیم. من حرفم اینه آقای دکتر اشرفی، توان صادراتی کشور 40 میلیارد دلار نیست، 800 میلیارد دلاره. ما خیلی خوشحال میشیم. در کشور ما حدود چند هزار واحد صادرات محور داریم، صادرات گره. در کشوری مثل آلمان ما این عدد 100 هزار واحد صنعتی صادرات محور هست. یعنی ببینید تفاوت رو. در حوزه لبنیات من میخوام بزنم، ما زیر ساختی داریم در حوزه تولید لبنیات در کشور به اندازه کل اروپا، یعنی به اندازه 700 میلیون نفر ما ظرفیت تولید انواع لبنیات رو ایجاد کردیم. داره برای اولین بار پالایشگاه شیر با یک سرمایه گذاری عظیم داره تو کشور، انشالله همین دهه
در شرایط تحریم تازه.
در شرایط تحریم ما در خود شهرک‌های صنعتی کشور در سال 98 به نسبت سال 97 نزدیک به 100% و در سال 97 به نسبت 96 در بعضی از استان‌ها 100%، در بعضی از استان‌ها 70%، 60% افزایش سرمایه‌گذاری داشتیم. در رشته‌های فولاد، فلزات، عرض کنم خدمتتون گرانبها، فلزات پایه، در واقع لوازم خانگی، پوشاک، پتروشیمی، نفت و گاز، ما هم نهضت ساخت داخلی ایجاد شده. مثال میخوام عرض بکنم که شنوندگان عزیز بیشتر با بحث‌های ما ارتباط برقرار کنند. دو سال پیش آسانسور 90% یه کالایی رو میخوام عرض کنم، 90% وارداتی بود، 10% تولید داخل بود. امروز در دو سال این عدد برعکس شده، 90% ساخت داخل شده، 10% واردات شده. اولین بار در کشور 40 سال بود ما نمایشگاه ارز محور میذاشتیم، نمایشگاه بین‌المللی کالا می آوردیم، میگفتیم مردم بیاد بخرید. امسال نمایشگاه تقاضا محور گذاشتیم، یعنی میزهای ساخت داخل، نمایشگاه هایی که مواد اولیه، ماشین‌آلاتی که ما
واردات میکردیم، الان گذاشتیم رومیز، میگیم که تولید کنندگان دیگر، دانشگاهیان، نخبه ها، جوانان، شرکت های دانش بنیان، بیایید ببینید کدومش